خارج اصول جلسه ششم 26 شهریور 96. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استثناءاتی که در کلام مرحوم آخوند و شیخ قدس سرهما از اصل مثبت آمده بود واقع بود. استثناء اول بحث لوازم خفیه بود که توضیحش به مقدار کفایت گذشت. بحث ما در استثنای دوم و سوم و تفاوت اون دو فیما بینهما و فرقشون با استثنای اول بود. مرحوم آخوند در استثنای دوم بعد از لوازم خفیه که استثنای شیخ بود فرمود اینجا هم اصل مثبت حجته، اونجایی که تفکیک بین متلازمین عرفاً معقول نیست، عرفاً معقول نیست، عقلاً معقوله، عرف تصور نمی کنه تفکیک بین متلازمین رو در بعضی از موارد. به قول مرحوم آخوند کمال لا انفکاک بینهما عقلا و واقعا، در نظر عرفم اینها قابل تفکیک نیستند در مقام تنزیل و تعبد. یعنی به نحویه که عرف میگه اگر بناس شارع منو متعبد به یکی بکنه حتما باید به اون دیگری هم منو متعبد بکنه. نمی شود، عرف میگه نمی شود بین این متلازمین تفکیک در تعبد کرد، کما این که عرف میگه نمی شود واقعا انفکاکی بین این دو اتفاق بیفته. بین آتش و حرارت انفکاک واقعی که وجود نداره، همانطوری که بین سوزندگی و نار تلازم واقعی است، عرف میگه در مقام تنزیل هم بین اینها تلازمه. به گونه ای که تفکیک اگر بکنه شاره بگه من تو رو متعبد کردم به وجود آتش نه به وجود سوزندگی، عرف میگه این شدنی نیست. این در استثنای دوم. ولی در استثنای سوم عرف یه مقداری عاقلانه تر و عقلی تر برخورد میکنه، میگه بله تفکیک بین متلازمین مشکلی نداره، این متلازمینی که شما دارید فرض میکنید تلازمشون واقعیه، اما در مقام تعبد شارع بیاد بین متلازمین تفکیک بکنه که اشکال نداره. صلات من صحیح باشه منوط به اینه که من وضو داشته باشم، اما وضو داشته باشم شارع بگه وضو رو به لحاظ این نماز قبلی قبول دارم، این وضوی مشکوک رو به لحاظ نماز بعدی قبول ندارم، اشکال نداره. ولو واقعا صحت صلات منوط به وضو وقتی که شد، بین صحت دو صلات و وجود وضو تلازم واقعیه. یعنی نمی شود این دو نماز هیچ کدومش صحیح باشه مگر اینکه وضو واقعا باشه. بین صحت این دو نماز هم تلازمه، چون اگر وضو داره طرف بر نماز قبل، خب نماز بعدش هم باید صحیح باشه. اگر میگید نماز بعدی بدون وضوی مجدد صحیح نیست، پس نماز قبلی هم باید باطل باشه. عرف یه قبول دارم تلازم واقعی رو، اما تفکی که در تعبد که خفیف المعونه. شارع بگه برای نماز اول که شما ازش فارغ شدی وضو رو قبول دارم، ولی برای نماز دوم که هنوز مش متلبس نشدی من وضوی مشکوک تو قبول ندارم. و به تعبیر اصطلاحی تبعیض در لزوم احتیاط نسبت به نماز قبل، احتیاط لازم نیست به تجدید وضو و اعاده صلاح، اما نسبت به نماز بعد لازم شما اول وضو بگیرید بعد نماز بگیرید. عرف میگه امریز کاملا متصور قابل التزام. جونیست که لا تفکیک بینهما کما لا تفکیک بینهما، واقعا لا تفکیک بینهما تنزیلن، واقعا تفکیک نیست اما تنزیلن تفکیک برداره. در مورد قبلی اصلا عرف اینو تفکیک بردار نمیبینه، میگه اگر شارع بخواد یکی رو بگه حتما دیگری هم باید بگه. اصلا اینا قابل، همانطوری که خارجن و تکوینن و واقعا بین متلازمین تفکیکی نیست، در مقام تنزیل هم اینا تفکیک بردار نیست. یعنی ناشار شارع اگر یکی رو بگه دیگری رو بگه. مثل چی؟ مثل متضایفین. شارع منو متعبد به ابوت زید برای امر میکنه، نمیتونه بگه زید پدر امر اما امر فرزند زید نه. اینا تفکیک بردار نیست. همانطوری که واقعا بین ابوت و بنوت تلازمه، در مقام تنزیلم عرف بین اینا تلازم میبینه، به این معنا که اینا رو تفکیک پذیر نمیدونه از هم. میگه نمیتونه شارع منو متعبد به یکی بکنه، اگر بخواد به یکی متعبد بکنه رو شاخشه که متعبد به دیگری هم باید بکنه، باید بکنه. یعنی عرف اصلا تصور نمیکنه، هضم نمیکنه تفکیک بین این گونه متلازمین رو، به خلاف برخی از متلازمات دیگر. همه جا متلازمات تلازم واقعیشون همه جایی، ولی تلازم در موارد تنزیلشون نه همه جایی نیست. بعضی جاها تلازم تنزیلیشون هست، بعضی جاها تلازم تنزیلی نه. عرف بگه اشکال نداره به یکی از متلازمین منو متعبد بکنه دون دیگری. به همین مثالی که عرض کردم، بگه نماز اولی که خوندی کافیه، باید که شخص داری الان وضو داشتی یا نه؟ نه برای سوم نیست، برای امکان تفکیک بین متلازمین دارم مثال میزنم. حالا بر سوم هم مثال میزنم، یعنی به حسب واقع بین صحت صلات قبلی و صحت صلات بعدی تلازمه، اما به حسب تنزیل بینشون تلازمی نیست. یعنی عرف بگه من قبول دارم، شارع میتونه بگه نمازی رو که ازش فارغ شدی و شک داری وضو داشتی یا نه قبول، لازم نیست اعاده بشه، اما برای نمازهای بعدی باید بری وضو بگیری. نمازهای بعدی رو با اون وضوی مشکوکی که نماز قبلی باش خونده شده من قبول ندارم. عرف این تفکیک رو میپذیره، چون بردش به چیه؟ به تبعیض در لزوم احتیاطه. عرف دیگه اشکال نداره، شارع میتونه احتیاط رو تا گاو و ماهی بره، میتونه احتیاط رو فل جمله از شما بخواد. اما در مثل قضیه متضایفین عرف دیگه اصلا نمیشه. میگه این بابای فلانیه، یعنی اونم فرزند اینه. نمیشه شارع بگه این بابای فلانیه، اما نه تو بنا نذار اون یکی فرزند این. کمالا انفکاک بینهما واقعا، در مقام تنزیلم عرف اینا رو تفکیک پذیر نمیبینه. این مورد دوم. در مورد سوم نه، عرف قابل تفکیک میبینه تعبد بین این دوتا رو، منتها میگه این شعاره ای که منو متعبد به اون کرده ظاهرن منو به اینم متعبد کرده. درسته لا تفکیک بینهما واقعا، درسته یمکن تفکیک بینهما ظاهرن، اما ظاهرن شعاره بین این دو تفکیک نکرده. اون شعاره ای که منو متعبد به احده ما کرده به حسب مقام اثبات برمیاد که متعبد به دیگری هم کرده، ولو میتوانست نکنه. فرق بین دو سوم و دوم دو. واقعا
بله.
ولی در دوم نه 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 عرفی اصلا قابل پذیرفتن نیست، اصلا شدن فرض اینه، تخیل عرف اینه، تخیل عرف اینه که میگه شارع نمیتونه بگه چرا، که شما دارید به حسب عقل دارید فرض میکنید. حرف مرحوم آخون اینه، حرف مرحوم آخون اینه که در قسم دوم عرف اینا رو تفکیک پذیره در مقام تنزیل نمیبینه، میگه اصلا شدنی نیست تفکیک بین این متلازمین در مقام تنزیل و تعبد. این در دوم. به قول مرحوم آخون این عبارت ایشون، کما لا تفکیک بینهما واقعا لا تفکیک بینهما تنزیلا، نه اینکه لا تفکیک اثباتا، یعنی لا یمکن تفکیک بینهما، یعنی عرف معتقده که شدنی نیست تفکیک در تنزیل. اجازه بدید یه مقداری دندون رو جگر بذارید حرف به پایان برسه اون وقت بفهم. ولی در قسم سوم عرف یه مقدار عاقلانه تر برخورد میکنه، میگه نه، من میفهمم که تفکیکی که بین اینها ولو واقعا نیست، اما اثباتا شارع میتونه بین اینا تفکیک بگه، همونطوری که میتونه بگه که وضو رو برای نماز قبلی قبول دارم، برای نماز بعدی قبول ندارم. مرموقون میخواد بگه قسمی از متلازمین واقعی هست که عرف یه بین اینا تلازم واقعی هست، امکان تفکیک بین اینها در تنزیل و تعبد هم هست، اما اثباتا بین اینها تفکیک نیست، اثباتا نیست. ها عرف خواهد بگه اون دلیل، ظهور دلیل متکفل اثبات ملزوم متکفل اثبات لازم هم هست. کجا؟ مرحوم آخون میگه اونجایی که لشدت یا لوضوح الملازمت بین الامرین، عرف اثر احدهما رو اثر دیگری به حساب میاره، اثر الاثر اثر بین علت و معلول، اینقدر تلازم هست، اینقدر تلازم روشنه، نه اینکه تلازم فقط واقعا هست، اینقدر تلازم روشنه. عرف میگه اگر به شما آمدن گفتن اینجا علت هست، معناش اینه که، معناش اینه، ظاهر دلیل اینه که معلولش هم قبول داریم. اگر به شما گفتن معلول هست، انقدر بین معلول و علت تلازم جلی و واضحه که تعبد به این اثباتاً متکفل تعبد به دیگری هم هست. ولذا اگر یه دلیل آمد به شما گفت آتش وجود داره، آتش وجود داره یعنی حرارت هم وجود داره، با حالی که حرارت معلول آتشه، شارع میتونه بگه آقا جون اثر بود آتش رو بار کن، اثر مرگ و سوختن رو بار نکن، چون اثر نار منحصر به این که نیست، وجود این رو اثر رو بار کن، وجود اثر علت رو بار کن، ولی اثر عقلی معلول لازم نیست بار بشه. ممکنه، ولیکن این شارع به حسب دلیلی که میگه بنا بذار آتش هست، من عرف اگر این قالب رو به کار میبردم، منظور من این بود که هم آتش هست هم معلول آتش هست، هر دو متلازمه این دارم میخوام بگم هست. منی که میتونستم بگم یکیش هست یکیش نیست، ولی اگر به این تعبیر گفتم آتش رو شما رو متعبد به وجود آتش کردم، یعنی شما رو متعبد به وجود آتش و دنباله آتش کردم. مرحوم آخون قدس سر رو میگه اونجایی که نه صرفا تلازم واقعیست، علاوه بر وجود ملازمه واقعیه، تلازم هم تلازم جلیگیست. عرف بین حرارت و نار علاوه بر تلازم واقعی این رو اثباتاً هم کاملا میبینه به وضوح. آخه ممکنه گاهی وقتا بین علت و معلول عرف اصلا علیت و معلولیتی نبینه. آتش ممکنه منشأ آثاری باشه، آتش لایه اوزون رو سوراخ میکنه. تا حالا که ما قبل نسل قبلی ما اصلا نمیدونستن که همچین تأثیری، اون سوراخ شدن لایه اوزون معلول همین آتش، همین مثلا فرض بکنید گازهای نمیدونم کذای گلخانه‌ای نمیدونم چیزای الانه، اون وقت هم بوده تلازم بوده علیت بوده. ولی اگر اون وقت میگفتن آتش، هیچ وقت به ذهنیش کسی خطور نمی کرد مثلا سوراخ شدن لایه اوزون. اما حالا تا بگن اون معنا خطور بکنه، این ماله اینه که علاوه بر تلازم واقعی علیت واقعیه، عرف واقفه به اون علیت هم الان هست. و لذا عرف چون بین نار و حرارت علیت رو مطلعه، لذا این تلازم جریه. تا میگن آتش، تا گاب و ماهی ذهن دیگه میره سوزندگی و کشتن و اینا به دنبالش میاد. ولی همین الان هم برید توی یه جای دور افتاده بگید آتش، مثلا به ذهنشون میاد لایه اوزون، تو خود شهرها و مراکزم تو ذهن 90% نمیاد. یه عده ای که اسمشونه نمیدونم محیط زیستیان و نمیدونم چجوری، اونا ممکنه به ذهنشون بیاد، ولی نه به ذهن ما عموما آتش هیچ وقت اون توالی به ذهن نمیاد. اینطور نیست که بین هر علت و معلولی که تلازم واقعی که هست که هست، تلازم هم جلی باشه در مقام اثبات و اطلاع عموم. مرحوم آخون داره استثناء میکنه، میگه در قسمی از متلازمات که تلازم به نحو جلی و واضح و روشن برای مردم مفروضه، اینجا تعبد به احد المتلازمین اثباتاً تعبد به اون دیگری هم هست. باید میگو اطلاق این دلیل متکفل اینه که هم این هست و همون هست، یعنی به نوعی اطلاق مقامی اسمشو بگذاریم، به نوعی دلالت التزامیه اسمشو بگذاریم. متن دلیل اقتضا میکنه که مثلا این ملزوم ثابته، ولی لازمش اینه که اون لازمم ثابته، چون تلازم بین این دوتا چون واضحه، همون جوری که دلالت دلیل بر مدلول التزامی مثل دلالت قضیه بر مفهوم به ظهوره، نه بالمطابقه بلکه بالالتزام، دلالت دلیل دال بر تنزیل معدا منزله واقع دال بر تنزیل لازم منزله واقع، مثلا در موارد ملازمه جلیه و واضحه، نه هر مورد ملازمه‌ای، در موارد ملازمه واضحه جلیه مثل حرارت آتش، نه مثل سوراخ بودن لایه اوزون و آتش. فرض اینه که هست، اگه ملازمه عقلی عادی نبود که دیگه توهم نمیشد ترتب. میخوایم بگیم ملازمه عقلی، میخوایم از اصل مثبت استدراک و استثناء بکنیم، میخوایم بگیم بلا ملازمه عادیه و عقلیه هست، ولیکن در عین حال تا حالا که گفتیم در ملازمات عقلیه و عادیه ثابت نمیشه الا در موارد لوازم خفیه یا در موارد ملازمه جلیه. نه دیگه اگر بشه عقلی اصلا ملازمه ای نیست بین این دو تا، دیگه اصلا دیگه اصلا مثبت نشد. واقعا لا تفکیک بین هما در تصور عقلا، اینجا کما لا تفکیک بین هما واقعا، اما قابل پذیرش تفکیک بینشون در مقام تنزیل. فرق این با قبلی ها اینه، در موارد لوازم خفیه لا تفکیک بین هما واقعا، از باب این که اصلا واسطه رو میگن نادیده بگیریم. در قسم دوم لا تفکیک بین هما واقعا ولا در پذیرش عرف، عرف هم میگه که اصلا اینا قابل تفکیک نیستن در تنزیل. در قسم سوم عرف عاقلانه تر برخورد کرده، میگه چرا تفکیک بینشون واقعا ممکن نیست، اما اثباتا ممکنه، ولیکن این اثباتنی که ممکنه واقع نشده این تفکیک، چون شارعی که منو متعبد به احد متلازمین کرده، ظهور کلامش در پذیرش تنزیل به لحاظ لازم و ملزوم هر دو. حالا مثالی که مرحوم آخون اینجا تعبیر کرده به متضایفین و علت و معلول، به نظرم منظور مرحوم آخون در اون مورد دوم ناظره به متضایفینه، یعنی اونایی که قابلیت تفکیک عرفن نداره. متضایفین این گونه است: حبوت و بروت، علو و دنو، بالا پایین بودن. اگر گفتید این سقف بالای این زمین، نمیشه بگید این زمین هم بالای این سقف. تلازم عرف اصلا نمیتونه بپذیره که این سقف بالای این زمین، در این حال این زمین پایین این سقف نه. در متضایفین قابلیت تفکیک نه عقلن داره نه عرفن، ولی در علت و معلول که انهوی از اون مواردیه که قابلیت تفکیک هست، شارع میگه به تو رو به علت متعبد میکنم، به معلول نه، مشکلی نداره. شارع میخواد بگه این مقدار اثر باکن، ولی چون تلازم بین علت و معلول، بین نار و حرارت تلازم جلیه، ملازمه واضح هست، یعنی اثباتن وقتی که به شما گفتن تو رو من به نار متعبد کردم، یعنی این که به حرارت هم متعبد کردم، یعنی نه این که نمیتونه بگه تو رو به نار متعبد کردم نه به حرارت، میتونه بگه، اما نگفته اینجوری، مطلق گفت تو رو به نار متعبد کردم، منظورش به حسب ظاهر اینه که تو رو به حرارت هم متعبد کردم. دیگه بهتر از این کلام مرحوم قدس سره قابل تقریر نیست. بهتر که قابل تقریر نیست، منظورم اینه که منظور آخون هر آنچه میخواست بگه همین بود. عبارت هم برید بعد بخونید میبینید همین است و لاغه. اطلاق دلیل اون اصل عملی از قبیل استصحاب، اطلاق این دلیل میخواد اقتضا بکنه ثبوت اون لازم رو مثل ملزوم و تنزیل رو حتی به لحاظ لازم. آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلیه و عادیه، چون آثار عقلی که قابل تعبد نیست لولا الاثر الشرعی. در این سومی میخواد اثر الاثر رو گفته، در این قسم سوم فرموده از بابی که اثر الاثر اثر رو، یعنی اگر بنا شد شیئی مثلا اثر معلوله، این اثر علت هم هست. اگر شما رو متعبد کرد به آتش، یعنی شما رو متعبد کرده به حرارت هم، یعنی به اثر حرارت هم. اثر حرارت چیه؟ قتله. یعنی اگر یه جایی گفت اینجا بنا بذار آتش اتفاق افتاده، یعنی بنا بذار اون باباه مرد. آتش ملازمه با موت نیست. اونی که منشأ موت چیه؟ سوزندگیه که از آثار بقاء ناره. چون خوب دقت کنید بحثمون کجاست؟ اونجایی که متلازمین تلازم به لحاظ بقا باشه، اونجایی که به لحاظ حدوث هم تلازم باشه، گفت من واقعا فرمود جا اثر عملی پیدا نمیشه. یظهر الاثر و ثمرة الخلاف، اونجاییه که تلازم به لحاظ مرحله بقا باشه. سوزندگی مال کجاست؟ قتل مال کجاست؟ مال مورد بقا حرارت در این مورد. و الا یه لحظه اینجا رو یه حرارتی بگیرن کسی نمیمیره. اگر آتش ادامه پیدا بکنه و حرارت اینجا تراکم پیدا بکنه که اینجا تنور بشه، اون دوام نار و کثرت حرارت منشأ مرگه. خب اینجا خب مرحوم آخون میگه که خب بین وجود نار و یعنی بقا نار و بین حرارت کشنده تلازمه. چون تلازمه، اگر شاعر گفت بنا بذار اینجا آتش باقیه، به حسب فهم من از دلیل، فهم عرفی من اینه که بنا بذار حرارت کشندم تولید شده. لازمه شو اثرون در استثنای دوم این بود که میگفت اصلا اینا قابل تفکیک نیست. متعبد بلازم کرده چون معقول نیست تفکیک بین متلازمه این در تعبد. در سوم میگه میتونه تفکیک کنه بین متلازمه این، ولی نکرده. بله در دو و سه منو متعبده بلازم کرده، منتها در دو نمیتونست منو متعبده بلازم بعد از تعبده به ملزوم بکنه. نمیتونست در حالی که متعبده به ملزوم کرده متعبده بلازم نکنه. در سه میتونه ولی نکرد.
پس اون مبانی اول که بررسی کردیم تقنیم تو بومه
نه، در این سومی یعنی در این فرض سوم از باب اثرون دقت کنید. ببینید در دومی فرض این عرف ملازمه رو هم داره میبینه. ملازمه رو میبینه یعنی چی؟ یعنی تغایر هم داره میبینه. تغایر رو که دید اثرون نیست. ببینید اینو دو چیزن. چی میگن دو چیز اجنبی و از هم ماست و دروازن اینا، اما یه ماست و دروازه ای هم که تفکیک پذیر نیستن. یکی باباست یکی فرزنده. نه بابا فرزنده نه فرزند باباست. باباییت و فرزندیت دو حقیقته. اما اگر بخوان یکی رو بگن هست نمیتونن بگن دیگری نیست. پس اونجایی که گفتن بابایی هست یعنی فرزندی هم هست. از باب عدم امکان تفکیک در تنظیم. تو سومی عرف یا جون اینا دو شیء متلازم هست. تفکیک بین اینا هم در تنظیم ممکنه.
تغایرم
میبینه بین این دوتا. ولیکن میگه چون اینا با هم دیگه در خارج تلازمشونم میبینم، تلازم تکمیلیشونو، پس اثر لازم اثر ملزوم. اینو میگه دیگه عبارت مرحوم آخوند و اینو میگه که دیگه من جیب که نیوردم. این عبارت آخوند رو بخونید آی اسکندری، بخونید عبارت مرحوم آخوند در مورد سوم. منو دیگه به اون چه این کلام آخونده که مؤاخذه نکنید.
جمالای
این دومه. به مثابت عد اثره اثرا له، یعنی اثر الاثر اثر. و این مورد استثناء که خودش هم تو همون پاورقی که گفته اینا توجه داده که این که ما میگیم اثر الاثر اثرانو قبول نداریم، در موارد لوازم خفیه قبول داریم، در موارد کذا قبول داریم. تو دومی هم که لازمش بود مرحوم آخون اینجا رو حسابشو جدا کرده. بعدم مرحوم آخون قدس سر رو فرموده فهم. حالا این فهم یا معناش اینه که واقعا فهم حتما از اون جاهاییه که فهمش نیاز به امر داره. حالا منتها یک امر تکوینی میخواد اینجا دیگه، امر انشایی به درد نمیخوره. یا مرحوم آخوند فهم بین این اقسام ستای استثنایی که کردیم، نگید که اینا فرقی نکرد، یا بگید که خب مرحوم آخوند دو مورد استثنا کرد، یکی لوازم خفیه یکی هم لوازم جلیه. البته اصل تعبیر لوازم جلیه هم غلطه، استثنای مرحوم آخوند ملازمه جلیه است نه لوازم جلیه. تو تعبیرها خیلی وقتا اینجوری میاد لوازم خفیه و جلیه، نه، لوازم خفیه و موارد جلاء ملازمه. ولی مرحوم آخوند نه دو استثنا، سه استثنا کرده، موارد جلاء ملازمه مورد سومشه. یه مورد این وسط افتاد، خیلی ها شاید تصورش هم نکردن که این مورد که انه همونیه که بعد مرحوم آخوند جلاء ملازمه، نه، موارد ملازمه واقعیه‌ای که قابلیت تفکیک در تنزیلم عرفن درش نیست، به خلاف قسم سوم موارد جلاء ملازمه قابلیت تفکیک در تنزیل هست و شارع نکرده. چی؟ نداره. اما اون به نقطه ای، اون نه به نقطه اثر و اثر اثرون، نه دومی جلای ملازم هم نیست. مورد دوم جاییه که اصلا عرف میگه اینا قابل تفکیک نیستن. نداره، ولی میگه قابل تفکیک نیستن. ولی در مورد سوم میگه چرا کاملا قابل تفکیک کرد، ولی شارع تفکیک نکرده. خب پس فهم یا اینه یا مرحوم آخوند میخواد اشاره بکنه به این که خب شما یا مرحوم آخوند برای اصل مثبت یه جایی مثلا باقی نگذاشتی، با این بیان تمام موارد ملازمه رو، برای اینکه ملازمه یا از باب قضیه علیت و معلولیت یا از باب تضایفه، تمام این موارد دیگه مندرج میشه دیگه، جایی مثلا باقی نذاشته. ولی بعید میدونم همون اشکالی که مرحوم آقای خویی تو کلامش فرموده، حالا من یک توضیحی هم خواهم داد انشاءالله، همون اشکالی که مطرح شده و که انهو کلام مرحوم آخوند مثلا دیگه رفت، با حال این که این گونه نیست. من به نظرم این فهم مرحوم آخوند اشاره به دقت مطلبه، یعنی خلاصه فهم واقعا، نه اینکه این حرف نادرستی. مرحوم آقای خویی قدس الله سره بعد از تقریر کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده فرموده خب یا مرحوم آخوند این استثنایی که شما کردید، هم اولا استثنای شیخ نادرسته و ثانیا دو استثنای شما هم نادرسته. استثنای شیخ نادرسته چون از موارد خطای عرف در تطبیق و مسامحات عرف در تطبیقی که ارزشی نداره، همون اشکالی که خود مرحوم آخوند توجه بهش داشت و گفت آقا دفاع از شیخ هم کرد، همون اشکالی که نصب الی بعض سادت الاعلام که به شیخ هم کرده بودن، یه اون اشکالی که طرف خودش متفتن اون اشکاله، در این حال اون اشکال رو باز به خورد طرف بخوان بدن، هادا من العجب الوجاب. یعنی شما حداقل احتمال بدید مرحوم آخوند قدس سره پس داره نسبت به اون مطلبی که این اشکال میخواد بهش وارد بشه یه چیزی داره میگه که این اشکال میشه وارد نشه، و الا شما این همون اشکالی که خودش میگه آقا این از موارد مسامحات در تطبیق نیست، که مسامحات عرف در تطبیق اعتباری نداره، اینا از قبیل مسامحات عرف در مفهومه. شما میگه نه یا مرحوم آخوند، شما داری میگی که موارد خطا، موارد خفاء واسطه، یعنی مواردی که عرف واسطه رو نمیبینه، مسامحتن اصلا میخواد بگه واسطه ای در کار نیست. خب مسامحتن میگه نیست، حقیقتن که هست، پس مسامحه عرف در تطبیقه و مسامحه در تطبیق ارزشی نداره. خب مرحوم آخوند جلو گفت آقا جون اینجا از مسامحاتی در تطبیق نیست، و بلکه از مسامحات در سعه و دیق مفهومه. مفهوم به گونه ایست که شامل این موارد می شود، اون مسامحهی که حد وضعه، نه اون مسامحهی که بعد از فراغ از مفهوم، مفهوم وضعی بخواد در مقام تطبیق اعمال بشه. خیلی ساده است این اشکالی که تو کلام مرموهای خواهی مطرح شده، جوابش هم به همین ساده. حالا یه کسی برگرده به مرموه خون بگه آقا من قبول ندارم که اینجا از موارد مفهوم این سعه رو داره، خوب حرف دیگه است. اما بگه اصلا این از موارد خطای در تطبیقه، نه از مسامحات در مفهوم. و اما استثنای دوم و سوم مرحوم آخون قدس سرور، ایشون گفته خود مرحوم آخون این فرمان، مرحوم آخون مثل لهو بالمتضایفین و علت و معلوم. بعد برگشته ایشون به مرحوم آخون اشکال فرموده، یا مرحوم آخون اصلا بحث اصل مثبت میدونی کجا؟ اونجایی که تلازم به لحاظ بقا باشه. این مثالایی که شما زدید اینا همه غلطه. متضایفین تلازم همونطور که در بقا هست در حدوث هم هست. بابا فرزند بودن همونطوری که در بقا میخوای فرسونه، خب در حدوث هم بوده دیگه، خب که اصلا مثبت نیست. اینجا به جای اینکه استصحاب عبوت بکنید برای ترتیب اثر بنوت، استصحاب بنوت میکنیم دیگه، استصحاب ولادت میکنیم دیگه، نیاز نیست که دیگه اصل مثبت. و کذالک فی العله و المعلول، علیت و معلولیت وقتی که هست، اگر منظور شما اینه، این که اصلا رفتی به بحث اصل مثبت نداره، اینا یک اصل غیر مثبت جایگزین داره. اگر منظورت اونجایی که به لحاظ بقا تضایف حاصل میشه یا علیت به لحاظ بقاست، این اصل مثبتی که با دیگر موارد چه فرقی؟ بقاء این بابا ملازم با فرزنددار شدنشه، چون که این آقا مثلا 20 سالش بود هنوز ازدواج نکرده بود، بقایش تا 30 سالگی، البته الان که نه، الان که میگن تا 40 سالگی جوونا رو پیر، این آدم گاهی وقتا تو خیابون جوونی رو، جوون که چه عرض کنم، یه آدم 40 ساله رو میبینه یه نینیه خلاصه کوچولو دستش، آدم میگه نوش خدایا اینا، بعد یه مقداری دقت میکنه میبینه نه بابا هنوز بچه خودش. قدیمی ها اینجور بودن، 40 ساله ها بابا بزرگ بودن دیگه، الان 40 ساله تازه نینی کوچولو دستشه، یه کالسکه خلاصه چی؟ خلاصه. حالا غرض اینه که استصحاب میکنه بقا رو به لحاظ اثبات پدر شدن در 40 سالگی، این بابا 20 سالگی که بچه دار نبود، بقایش ملازمه با بابا شدنه، حدوثش بابا بودن نبود، اونی که موجب بابا شدنشه بقاء این آغاز. اگه منظور اینه خویم من اوه الاصل مثبت، این آقا اگر که 20 سال پیش فرض شد هنوز بابا نبوده، اگر بمانه ازدواج میکنه و ازدواج میکنه به صورت طبیعی فرزنددار میشه و میشه بابا. شما با استصحاب بقا این بابا شدن رو میخواید اثبات کنی؟ آقا من اوه الاصل مثبت، پس دیگه لوازمه نمیدونم جلاء ملازمه و موارد عدم امکان تفکیک و اینا دیگه کلو کلام شعری لا قائل تحته. این اشکال مرحوم آقای خویی سر تا دو صفحه شاد، اشکال مرحوم آقای خویی در همین دو سطری که عرض کردم به مرحوم آخون قدس سرور. همین دیگه، یعنی استصحاب وجود اون ذات بابا برای اثبات اون که اگر بکنیم که همون اثبات اون با بنوت ملازمه. او ایشون میخواد بگه به لحاظ این که بقا این شخص ملازمه با ابوته، نداره بقایش، ولی غرض اینه اگه مرحوم آقای خویی به آخون میگه اگر منظورت اینه از متضایفین، این که اصل مثبت دیگه. اگر منظورتون حالتیه که ابوت و بنوت در حالت حدوثی بوده، شما برای اثبات بنوت لازم نیست اکتساب ابوت بکنید، برای اینکه هم ابوت وقتی که بود بنوت هم بوده. خب به جای اینکه اثبات استصحاب ابوت بکنید بر ترتیب اثر بنوت، استصحاب خود بنوت بکنید. اگر منظورت اینه و این به قول خود شما این محل ثمرت الخلاف این نیست، محل ثمرت الخلاف در اصل مثبت جایی است که تلازم به لحاظ مرحله بقا باشه نه حدوث، یعنی اون جایی که حدوث ملازمه با ابوت نیست، اونی که ملازمه خارجن با ابوت، بقای این شخص ملازمه با ابوته. اینه خب این میشه همون ملازمات عادی و ملازماتی که خلاصه این هست مثبته، نباید اینجا
قرار نیست یکی از مستلزمات مستلزم باشه
بعد ترتیب اثر اون مضایف دیگر،
اثر شرعی
بر علی مثل اثر شرعی مترتب بر اون مضایف دیگر، استصحاب ابوت بکنید بر ترتیب اثر بنوت.
اگر خود
بروبت
شما دارید
بروبت رو اگر بروبت رو دارید کنارش بروبت هم پس دارید، اگر کنارش بروبت هم دارید بر اثبات من هم اشکالیشون رو ذکر کردم دیگه، بروبت هست. اگر منظورتون از متضایفین میخواید بگید بقائن ملازمه با ابوته، نیست ابوت، بقایش ملازمه با ابوته، این رو میخواید بگید، خب این عین اصل مثبت دیگه، با بقیه موارد اصل مثبت چه فرق؟ کلام ایشون رو مراجعه کنید تا فردا ان شاء الله دوباره. الحمدلله رب العالمین. بله فردا بذارید بحث اصل مثبت دیگه تمام کنید. نه این قضیه لوازم خفیه و جلیه تمامه. اگر به من یه قول میدم به شما دیگه بعد از شروع محرم دیگه لوازم خفیه جلیه براتون دنبال نکنم، یک جلسه دیگه بحث لوازم خفیه و جلیه تمام تحقیقش تمام، هم کلام آقایی الان بیان کردیم، اشکال کلام ایشون هم عرض خواهیم کرد، اشکال خودمونم به مرحوم آقایون قدس سره عرض خواهیم کرد و بهی یتم الکلام در بحث اصل مثبت و لوازم خفیه و جلیه. هنوز تا محرم یه هفته وقته، پنج شنبه شب محرمه، یعنی جمعه اول محرمه، شب اونجا باشن، شب جمعه شما اصلا پنج شنبه اونجا باشید، ما فردا دوشنبه است، دوشنبه که تمام شد سه شنبه چهار شنبه هم به شما بخشیدیم.
بحث
موضوعات مرکبه و موضوعات مقیده
بس خیلی دو هست، بس به ظاهرم خیلی مثلا میگم اگر